سلام، ساعت 8 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز چند خبر. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پیشین پاکستان در کنار انتقاد از سیاست حکومت موقت آن کشور در قبال مهاجران افغان گفته است که باید بین غیر نظامیان افغان و تروریست ها تفاوت قائل شد. به گزارش رسانه های پاکستان، زرداری بروز جمعه در شهر کراچی به خبرنگاران گفت که سیاست حکومت پاکستان در پیوند به اخراج مهاجران افغان پرسش های را ایجاد کرده. او افزوده است که اقدامات علیه مردم هرگز نمیتواند در رسیدن به هدف کمک کند. در یک خبر دیگر داریم که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR از پاکستان خواسته است که بازداشت، آزار و اذیت پناهجویان افغان و بازگشتاندنشان به افغانستان را متوقف کند. این نهاد به روز جمعه در بیانیه گفت جان افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به پاکستان رفتن در صورت بازگشت به افغانستان ممکن به خطر بیفتد. مقام های طالبان می گویند که نزدیک 200 شهروند افغانستان از زندان های پاکستان آزاد شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که 196 افغان بعد از رهایی از محابس پاکستان به روز جمعه از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. این وزارت افزوده است که این افغان ها برای دریافت کمک به سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. طالبان در حالی از رهایی شماری از زندانیان افغان در پاکستان و بازگشتشان به افغانستان خبر می‌دهند که روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد. اسلام آباد این روند را 11 روز پیش در اول ماه نوامبر آغاز کرد. پس از بازگشت هیئت 30 نفری حکومت طالبان از ایران، ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان امروز راهی ایران شد. آقای منصور بروز شنبه در صفحه اکس تویتر سابق نوشت در جریان این سفر رسمی در مورد مسائل چون تجدید تفاهم‌نامه انرژی برق با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد. او جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. ایران انرژی برق مورد نیاز بخشای از غرب افغانستان را تامین می کند. اسرائیل با فشارهای بین المللی فزاینده از جمله از سوی متحد اصلیش ایالات متحده روبروست و برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی در غزه تلاش بیشتر کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به روز جمعه هنگام دیدار از هند به خبرنگاران گفت که در هفته های گذشته شمار زیاد فلسطینی ها کشته شدند و تعداد زیاد زیان دیدند. این در حال است که در غزه شمار تلفات افزایش یافته و درگیری ها در نزدیک و اطراف شفاخانه ها شدت کسب کرده. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده گفته است که در نتیجه بمباران غزه توسط اسرائیل تا کنون بیش از 11,000 تن کشته شدند. حملات اسرائیل بر غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندروی حماس در هفتم اکتبر بر اسرائیل حمله کرد، حدود 1400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. بر اساس یک خبر دیگر، اردوی اسرائیل امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای زمینیش در عملیات در دو هفته گذشته 11 مرکز گروه جنگجوی حماس را تصرف کردند. اردوی اسرائیل افزوده است که یک تونل این گروه را در نزدیک مکتب در شمال غزه منهدم کرده و صبح امروز نیروهای ویژه گروه افراطی حماس را هدف بمباران قرار داد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 در هند، استرالیا با تفاوت 8 ویکت بنگلادش را شکست داد. بنگلادش در بازی امروز در شهر پونه نخست توپزنی کرد و با از دست دادن 8 بازیکنش با استرالیا 307 دوش هدف تعیین کرد. استرالیا در اوور 44 با از دست دادن تنها 2 بازیکنش هدف تعیین شده را تکمیل کرد. در بازی دیگر در شهر کلکتا، انگلستان 9 بازیکنش را از دست داد و 338 دوش هدف به پاکستان تعیین کرد. پاکستان در حال توپزنی است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار مسئله ترانسپورت از راه های ترانسپورتی، مشکلات بین افغانستان و پاکستان و از دیگه طرف مسئله چابهار. روی از این موضوع صحبت میکنیم با مهمانای محترم ما، با متخصصین صحبت میکنیم در این مورد. قراره که خبرها را تعقیب کردیم. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در سفر به تهران با وزیر داخل ایران در مورد پروژه های ترانزیتی منطقوی گفتگو کرده و از این قبیل مسائل. اونا میگن که حتی قندار و حتی تا چین امتداد میتیم. خب این مسئله چطور یک دفعه در یه هفته خبر شد و یعنی طرف افغانستان یا طالبا از طرف پاکستان مایوس شدن؟ واقعا در بین از یا کدام مسئله هست، مشکلات ایجاد خواهد شد نخواهد شد، یا هم جهت سیاسی از این مسئله است؟ این موضوع را با مهمانای محترم صحبت میکنیم. فعلا مهمان ما آقای احمد سعیدی که خودشان کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون هستن مهمان ما هستن. آقای سعیدی خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم جناب آقای نظر، خدمت شما و شنونده و سلام عرض ادب دارم.
تشکر، زنده باشین آقای سعیدی. خب مهمان دیگر ما هم محترمه شکریه یوسفی هستن، اینا هم کارشناس مسائل اجتماعی هستن، اونا امروز مهمان برنامه ما هستن. خانم شکریه یوسفی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام،
زنده باشید.
تشکر از دعوتتون.
بله. خب مهمان دیگر ما هنوز وصل نشده، آقای آذرخش حافظی هستن که امیدوار هستیم اون نام وصل شوه. منتها خب سخن اول با آقای سعیدی مسپاریم. آقای سعیدی شما این مسائل بسیار زیاد از نزدیک تعقیب میکنین، مثلا سفرهای هیئت طالبا به ایران، اینا چرا ترکایی یک دفعی ایجاد شد و در یک هفته خبر روز شد تقریبا؟ واقعا مسائل اقتصادی است یا مسائل سیاسی است؟ چه مشکلات است؟ بله آقای سعیدی.
جناب آقای نظر، شما میدونین که یک کشوری هر قدر بناظری با بناظری مختلف وصل باشه به او اندازه اموال تجارتیش بهتر میرسه. بندر چابهار شما میدونین که یگانه بندر است که 1805 کیلومتر به افغانستان فاصله داره تا کابل. یگانه بندر است که تحت تعذیرات امریکا نیست، یعنی بندری آزاد است در ایالت سیستون بلوچستان. در دوره جمهوریت هم حکومت کابل تلاش کرد که این بندر فعال شد و اموال تجارتی بیاید، اما یک بندر بسیار خوبی است، میتونه بدیل شد به بندر کراچی. اما بندر کراچی تا چابهار فاصله کمک فرق میکنه. و از سوی دیگر در این روزا نزاکت هایی که بین طالبان افغانی و حکومت پاکستان وجود داره به خاطر مهاجرین، به خاطر تی‌تی‌پی یا طالبان پاکستانی، پاکستان یک نوع تعذیرات و کشمکش‌هایی را برای اموال تجارتی وارد کرده که تجار ما خسارات هنگفتی را دیدن، بخصوصا در بندر کراچی به خاطر دمریچ. اگر این بندر چابهار بتانه فعال شه و بتانه جایگزینی تجارت در بندر کراچی شه، کار خوبی است. ولی چون فاصله داره و ولی وقت کار داره، آسته آسته شاید اگر صداقتی باشه بیکار بشه. اما یک گپ دیگه هم میخوام بگم که چرا ملا برادر رفت و این کار شد. به خاطر که ایران هم در تعذیراتی که داره به یک بدیل ضرورت داره که همکارش باشه. افغانستان هم تا بانکاش تحت تعذیرات است، هر دوش میتونن به یک دیگر در این راسته همکار باشن و این موثر است. و من اگر این بندر فعال شه به نفع تجار افغانستان میدانم.
بله. خب امروز هم یه خبر داشتیم، از خبرها اگر شنیده باشم بازم تکرار بکنم. میگه پس از بازگشت هیئت 30 نفری حکومت طالبان از ایران، ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طالبان امروز راهی ایران شد. آقای منصور به روز سه‌شنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که در جریان این سفر رسمی در مورد مسائل چون تجدید تفاهم‌نامه انرژی برق با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد. خب یک قسم طرفی که سفر به ایران زیاد واری شده، این مورد چی گفتنی دارین آقای سعیدی؟ بسیار کوتاه.
طالبان غیر از این دیگر چاره ای ندارن. ازبکستان به طور شاید باید امکانات در دستشون قرار نمیده. پاکستان هم تعذیراتی را سخت وضع کرده که تجار افغانستان بسیار تاوان دیده. اما اون چی که گفتم چی که ما ایران میگه خط آهن تا قندهار رو تا کجا میکشیم، این گفای تبلیغاتی است، بخاطر اینه که یک کیلومتر خط آهن $10,000 مصرف داره. یک کیلومتر نه ایرانی توانش داره نه طالبا داره، اینا گفای تبلیغاتی. ولی اگر برای ترانزیت موتر فعال چه کار بسیار خوبیه.
بله تشکر. خب مهمان دیگر ما آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی هستند و همیشه با ما همکاری نزدیک دارن، اونا هم وصلشن. حافظی صاحب مانده نباشین، در قسمت اولم در برنامه تشریف داشتین.
سلام بر شما دوست عزیز ما جناب آقای سیدی و دیگر میهمانان شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی.
بله حافظی صاحب محترم، شما در قسمت اول بودین، مهمترین نقطه که میخواین در اینجا دوباره سر صحبت بکنیم در زبان دری هم چی هست؟ مثلا آقای خانجان الکوزه بعض مسئله طرح کردن، در اونجا تقریبا میگن در حدود 4000 کانتینر بند مانده و هم نمیمانن که ببریم و باز اگر نبریم هم جریمه میکنن و از این قبیل مشکلات. اینا کلشان به چی منظور تر چیزا میشه از نقطه نظر شما آقای حافظی؟
اینطور است که در منطقه ما مخصوصا در روابط بین افغانستان و پاکستان، پاکستان و هندوستان، مسائل سیاسی بالای مسائل اقتصادی سایه می افکنه و بیوز از اینکه سیاست تسهیل کننده امور تجارت و اقتصاد باشه، بسیار مانع جدی بر راه پیشرفت اقتصادی است. و پاکستان مشکل سیاسی با حکومت داره که قبلا نزدیکترین دوست استراتژیک خود میدانست و توقع همی بود، کلی تصورشان همی بود که شاید با آمدن این گروه جدید به قدرت روابط پاکستان با افغانستان در سطح عالی قرار بگیره. اما به هر صورت گفای پنهانی وجود داره که ما از خبر نداریم، روابط در حد اعلای خرابی خود است. به این معنا که طور که همکار ما جناب خانجان الکوزه‌ای گفتن و دیگه دوستای ما هم محمد یونس خان مومن سرپرست معاون اول اتاق هم گفتن بودن که 3380 کانتینر تقریبا یک دو هفته پیشتر در وجود بود، بعضن که کانتینرهای دیگه هم که در آب بود اونام رسیده و شمارش حالا به 5000 رسیده. این کانتینرها در اونجا است و خلاف تمام نرمای بیندلی، خلاف موافقتنامه که با ما داره در قرارداد ابتا و قرارداد 1965 و همچنان تعهداتی که به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی داره پاکستان و همچنان عضو کنوانسیون تی آی آر، اینا وظیفه شان نیست که تجارت تسهیل کنن، نه اینکه برای تجارت موانع خلق کنن. حال پاکستان تقاضای عجیب و غریبی از متشبسین ما داره، میگه که مال را که تو میاری باید 10% برای ما محصول بدی. دیگه ای که 371 قلم جنس را من قرار داد شما از سرزمین ما تیر کرده نمیتونین. ما هرچی که ضرورت داریم مطابق قانون بین‌المللی میتونیم از بازار بین‌المللی بخریم، چیزای مجازه. مواد مخدر ما نمیخریم، کدام چیز دیگه نمیخریم، خود لباس است یا مواد خوراکی است یا ادویه است، اینو وارد میکنیم به وطن خود. یا میگه اینو تو آوردن نمیتونه، تو چای در جمله اقلام ممنوع است، شما چای به وطن تو آوردن نمیتونه، ما چای تولید نمیکنیم، خواهد یک جای باید چای بیاریم به وطن خود. اینو یا من قرار دادن که از ترانزیت ما را، یا با غیر از اون میگه 10% شما باید از این مالا برای ما محصول گمرکی بتین. به هیچ جای دنیا کشور ترانزیت از مالی که به یک مقصد دیگه خریده و بارگیری میشه حق گرفتن محصول گمرکی را ندارن. و در پالوی از او باز میگه که شما مالای ترانزیت را که تیر میکنین باید معادل قیمتی از او پیش شما ضمانت بارین که شما را باز را اکسپورت نکنین، باز دوباره را به پاکستان نفروشین. یک قدر پیسه از کجا میشه که یک دفعه شما $2 میلیارد را جنس بخرین و $2 میلیارد را به پاکستانی ها تضمین بتین؟ این یک سرمایه مضاعف. سود از این تجارت در کجاست؟ خواهدی خاطر باز مردم تجارت را باید بس کنن دیگه. اما برای رفع از این مشکل ما باید به مراجع بین‌المللی مراجعه کنیم. ما متاسفانه به دلیل نبود یک آدرس سیاسی مشروع مقتدر بین‌المللی، ما به مراجع بین‌المللی که اربیتریشن یا حل منازعات تجارتی دنیاست، مانند اربیتریشن لندن یا اربیتریشن دادگاه راسل فرانسه یا دیگه دادگاه های بین‌المللی که منازعات تجارتی را حل میکنن، ما مراجعه کرده نمیتونیم. و از این نقطه نظر ما با یک محدودیت مواجه هستیم. ولی رای اساسیش هم نیست که زیادترین مال ترانزیت ما که می از روی پاکستان مال چینایی است. ما خود ما با چین همسایه هستیم. ما میتونیم که ما بارهایی رو پیشنهاد کردیم به شورای عالی اقتصادی هم و از کمیته اقتصادی شورای وزیران هم و با امور رؤسای محترم جمهور سابق و با این رهبرهای موجود هم ما میگیم که امورا رو واس کنن. مال ما یک اندازه زیادش مستقیما از چین میتونه که داخل افغانستان شده و یک مقدار مال دیگه از کشورهای جنوب شرق آسیا یا شرق دور مانند ژاپن یا مزرای چین میتونه که بیای به افغانستان یک رای نزدیک یعنی قدر فاصلی را که ما در داخل چین به بنادر آبی تعیین میکنیم و بعد از اون در بنادر آبی که میای مثلا به کراچی 2480 کیلومتر تا به کابل فاصله است از کراچی، ما امیره با 2000 کیلومتر از دورافتاده‌ترین نقطه چین به داخل افغانستان مال خود آورده میتونیم. ما وقتی مسئولیت اتاق بوده داشتیم یک دفعه امیرا را به صورت آزمایشی استفاده کردیم. یک بار دیگه از طریق روسیه مرکزی به خاطر داشته باشین ما کاروانا را از طریق خط آهن قزاقستان و چین و ازبکستان تا بحیرتان آوردیم و را افتا کردیم. سه کاروان هم آمد اما چون خط آهن افغانستان در کوید بیندلی نداشت ما دوباره در واگونا مال روان کرده نتونستیم، یعنی دو طرفه کرا می دادیم یک طرف بار می آوردیم و این خاطر اقتصادیت نداشت. ما می تونیم کمی راه را فعال کنیم، سرش فکر کنیم تا از این مشکلاتی که وجود داره جلوگیری به عمل بیاییم.
بله تشکر. شنوندای عزیز من واتساپ اعلان میکنم اگر خواسته باشین شما اشتراک کنین به برنامه، واتساپ ما میل در اختیار شما که میگذاریم 00 42 02 21 12 46 01 در خدمت تان است. شماره تلفون یا رابطه خانم شکر یوسفی هم قطع شد، حالا دوباره وصل نمیشه. به هر حال با دو مهمان صحبت ادامه میتیم. خب آقای سعیدی، امی ما مشکلات منطقوی را که از نظر مگذرانیم این مسئله ترانزیت و راه و از این قبیل مسائلی سالهاست ادامه داره در افغانستان، یعنی رای حل اساسی از این از نقطه نظر سیاسی است یا کدام مشکل دیگه است، چی فکر میکنید؟
حضور فکر بکر دقیق صحبت کردن همه دانبه صحبت کردن. ببینین در همه سالهایی که در افغانستان مشکل بوده و خصوصا بعد از آمدن حکومت طالبان در کابل، تجار افغانستان بسیار سخاوتمندانه، بسیار مردانه، با قلب بسیار پاک مردم مستضعف افغانستان رو کمک کردن. اگر همه کمک تجار نمی بود، تعذیراتی که علیه بانکای مواد شده در کابل قحطی می آمد، مردم می مردن در افغانستان. حالا اموال تجارتی پاکستان که وقت پاکستان تجار افغانی را که تو آبودی تو بودن 5000 کانتری در که بند میمانه، اکثر اموالی هست که اینا تاریک سیر میشه از بند میره، اینا دمریج میخوره، بیاد این دفع میکرد محدود اینا دمریج میخوره. فلان این یک مشکلی هست. زیادتر مشکلی افغانستان همیشه با همسایهاش مشکلی سیاسی بوده، ولی پاکستان از مشکلی سیاسی همیشه به نفع خود سکوت برده. یعنی ترحم، شفقت، همسایه‌داری، انسانیت کم مد نظر بوده. ما به بندر واقع حالا مشکلات داریم، به کراچی مشکلات داریم، به گوادر مشکلات داریم. من فکر میکنم که اگر مناسباتی حکومت سرپرست پاکستان خود را ادامه خواهد داد، اگر انتخاباتی بر پاکستان برگزار شد که شاید نواز شریف یک بار دیگر به قدرت برسه، شاید مسائل تجارتی طوری شاید باید حل شد. ولی اجارتن یک بنبست سیاسی است که ضربهش مردم مظلوم افغانستان و تجار با شرف و با عزت ما متحمل بشن.
بله خب آفزیس محترم، برازی که نظر به مسائل یا سیاست های بین‌المللی خب هر مملکت به این شکل خب معاصره نمیشه، خب یعنی چرا قراردادها یا چیزایی که در 50 سال یا 60 سال در بین ممالک اتفاق افتاده چرا زیر پای میشه؟ این قراردادها درست نبوده یا این که طرف های مقابل مسئله را صحیح نمیتونن تعقیب کنن؟ یعنی از نقصت شما در کجا میبینین؟ چرا سبی هر کس که کتاب افغانستان یک تعهد میکنه و تعهد خود استاد نمیشه، سبب از این چی است؟
بی بزاعتان بی دل ناگذیر یافاتند، رنج خارخص بردن از برهن پایی هاست.
ما یکی از فقیرترین کشورهای دنیا و یکی از جنگ زده ترین کشورها دچار نفاق و اختلافات شدید هستیم و تا حال یک آدرس سیاسی مقتدر مشروعی که رو دنیا به رسمیت بشناسه نداریم. از این بیچارگی ها هر کس سود میبره و مخصوصا کسانی که نیت خوب در باره افغانستان ندارن از این سوی استفاده میکنن. بنان باید ما طوری که شایسته شان مردم ماست و تاریخ ما گواهی میده که ما مرکز از تمدن ها بودیم و چهارراه پیشرفت و ترقی دنیا بودیم، حال به این مذلت و خواری چرا تن دادیم؟ یک آسیب شناسی باید شود و راه دیرینبخت از این باید سنجیده شود. به هر صورت ما مؤلف های رشته داریم، مؤلف های اقتدار داریم، اما از او هیچ وقت استفاده نکردیم. شما میگن دفعه مذاق میکنین، ما میگن مذاق کرم میگن. یک وقت از ملاحظتی کسی پرسان کرد، گفت که چا داریم؟ گفت بله. گفت یک گلاس ها و خیبرم بیتی. گفت بله چا داریم، هنوز نکندیم. دیگه ما معدن داریم، ما منابع ثروت های نفتی طبیعی داریم، آبای سرگردان داریم، زمین بکر و بایر داریم، اما مدیریت کده نتانستیم، استفاده کده نتانستیم. به میلیارد ها دلار به افغانستان کمک صورت گرفت، حتی به اساس بعضی برآوردها بیشتر از مو کمکی که برای پلان مارشال کده بودن در اروپا، پلانی که آلمان تانست که به اقتصاد اول اروپا و اقتصاد دومی دنیا دن وقت تبدیل بکنه. ولی این کمک هایی که به وطن ما شد همگیش در راه گم شد. دزدای خارجی با دزدای داخلی یک جای شریک تمام این دارایی ملت چپاول کردن و حاصل کار از این فقر گسترده و بیکاری مزمنی است که افغانستان را در نوردیده و ما با یکی از ضعیفترین کشورهای دنیا، فقیرترین و نادرترین کشور دنیا تبدیل شدیم. ما باید به یک رستاخیز اقتصادی ضرورت داریم. در قدم اول به خلوص نیت و به ایمانداری و صداقت ضرورت داریم. تا وقتی که ما از منابع خود استفاده درست نکنیم و به نفع اشخاص و افراد استفاده بکنیم، ملت گرسنه باقی میمانند. بنان باید ما مؤلف های رشد اقتصادی را تشخیص بدیم و در جهت تحقق از او بسیار صادقانه گام برداریم. افغانستان مستحق قدر ذلت و قدر بیچارگی نیست که به هر جای به خاطر یک لقمانان گدایی بکنه و هر کس فنان داد بر ما او فرمانم میده بر ما. بنان در قدم اول حکومت ها یکی از پایه‌های مشروعیتشان مبارزه بر ضد فقر و ایجاد جای کار است و تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی بر مردم است. و اما حکومت ها در افغانستان خود بادار مردم فکر میکنند و همیشه از تمام منابع و امکانات داخلی به خاطر سیر کردن خود و پر کردن جیب خود استفاده میکنن. این رویه باید تغییر کنه. باید مردم افغانستان از حاکمای خود حساب بگیرن که شما به نمایندگی و نیابت ما اقتدار دست دارین، چی کردین به ما؟ و دیگه یک بدبختی دیگه داریم، ما کمی دورانا خلاص میشن میره، هیچ کس امور یک چک و بیلانس نمیکنه، یک ارزیابی نمیکنه که ما در متیمی دوران که سپری شد مثلا یک سلطنت چند هزار ساله با پایان رسید، هیچ کس نگفت که همین نقاط بارز این سلطنت چی بود، نقاط ضعفش چی بود و چی سبب سرنگونی از او شد. بعد از اون جمهوریت اول محمد داود خان آمد و رفت، فقط مردم یا داو زدن یا مده کردن، طرفدارشان او را خوب میگفتن و توصیف میکردن و مخالفانشان دشنام میدن. به عوض یک تحلیل که راگوشا باشه برای آینده میگن گذشته چراغ رای آینده است. ما هیچ وقت نیاموختیم که در کجا اشتباه کرده بودیم، کمبود ما چیست، یا در بست میگن کل چیز خوب بود، فلانی قهرمان است، فلانی کار خوب کرد، یا ایست که میگن نه کلشان بد بودن، خراب بودن، قاتل بودن، یه بودن او بودن. ما یک راه برخورد تحلیلی دقیقی را که از لحاظ جامعه شناسی، از لحاظ اقتصاد و سایر موارد ما را بتانه به یک فراز برسانه، تا حال به او ما نرسیدیم. ما با یک عقلانیت جمعی ضرورت داریم و یک عقلانیت جمعی باید کل ملت افغانستان را فراز بگیریم، مخصوصا آگاهان افغانستان، کسایی را که درس خواندن، زحمت کشیدن و آنتنای ذهنشان بلند است، اینا باید راه بیرون رفته حداقل از لحاظ نظری، از لحاظ تئوریک تره کنن تا این یک مشعل باشه بر نجات، بر مردم از این تاریکی که ما در او قرار داریم.
خب آقای سعیدی، یک مسئله دیگه، یعنی وضعیتی که در پاکستان هست، مثلا 1.7 میلیون مهاجر میخواین نزج بکشن، اینا یک نوع فشار بالای طالباست، یعنی یک چون تمام معلومات در دست نیست، از او خاطر تمام متخصصین تحلیلار احتمالی، مسائل احتمالی رو در نظر میگیرن و تحلیل میکنن، از او خاطر مناسبات طالبای افغانستان، یعنی حکومت طالبا با حکومت پاکستان، به نظر شما همه قسم یک قسم ابرالود است، یا ای که یک سیاست است، یا چطور است؟ یعنی در اینجا چی چیزا نوفته از نقطه نظر شما، از نقطه نظر دیپلماسی، مشکل در کجا میبینین شما؟
جناب آقای نظر، شما میدونین که طالبان افغانی را وقتی که پیروز نشده بودن یا اولار پیروز نساخته بودن، طالبان منحیث پاکستان منحیث فرزندان خود میدانست در رسانه‌های بین‌المللی آمده. پاکستان تصور داشت که وقتی که طالبان افغانی به قدرت برسن، پی دی پی یا طالبان پاکستانی را مهار میکنن که دیگر یک خیر به پاکستان نکنن، و همچنین روابطشان بدون اجازه پاکستان از الف تا یا با کسی روابط برقرار نخواهد کردن. اما پاکستان دقیق تنجش نکرده بود، دقیق معلومات نداشت. پاکستان معلومات نداشت که طالبان افغانی و طالبان پاکستانی یک ایدئولوژی هن، یک عقیده هن، یک زبان هن، یک قوم هن، در یک تنگر بودن. 20 سال نان یک دیگر خوندن، با یک دیگر خیشی کردن. بنابراین صفوف طالبان افغانی پر است از همسویی و کمشریکی طالبان پاکستانی. اگر طالبان افغانی بزرگایشان بخواهد که طالبان پاکستانی را بکشه از افغانستان، یا مجازات کنه، صفوف طالبان داخلی افغانستان انفجار میکنه. طالبان افغانی این کار را کرده نمیتونن، یعنی اگر بخواهن هم نمیتونن این کار است. بلند پیوندی که با طالبان پاکستانی وجود دارن، اونقدر با خود پاکستان وجود ندارن، شاید با کلانی شاید با مشکل دیگه، یک واقعیت است. اما پاکستان در حال حاضر چون همیشه در افغانستان در سقوط حکومت ها نقش داشته، در سقوط حکومت دکتر نجیب مهارا نقش داشته، در حکومت استاد ربانی نقش داشته، در حکومت بالاخره بودنه حکومت های که آمده در دوله طالبای اول نقش داشته، در حکومت اشرف غنی نقش داشته. پاکستان میدانه که من توانمندی دارم که هر حکومتی را در کابل به چالش بکشم، از خاطر شروع کرده. ولی طالبان افغانی اگر بخواهنم که طالبان پاکستانی را ترکوب کنن، به دسترس پاکستان اونا را قرار بدن، نمیتونن. و اگر این کار بکنن، در داخلشان یک انفجار قوی رخ میدن. اما یک بدبختی گیرم میخواهم به شما بگم که ما افغانهای ما همیشه در تمام دنیا حکومت ها تغییر میکنه، رئیس های جمهور، صدر اعظم ها میره میآید، قانون چون یک قانون تجارت است، قانون اساسی شان است، بیرقشان است. ما هر کس که بعد از یک هفته میآید به قدرت میرسه، اگه 4 سال بعد میرسه، اگه 10 سال بعد میرسه، فورا بیرق تغییر میتیم، قانون اساسی رو تغییر میتیم، قانون تجارت تغییر میتیم، قانونی برخورد تمام قانون رو سر از نو میکنیم، باز حکومت دیگه ای که بیاید باز سر از نو میکنه. یعنی میتونم مردم بدبخت هستیم، خدا ما رو هدایت کنه.
بله آقای سعیدی، امی گناهکار هیچ معلوم نمیشه، شما استادا گناهکار نیستین، دهی که صحیح نفهماندین، صحیح نفهماندین مردم.
آقای نظر، گناهکار معلوم است، ولی ما مردم اینطور است، هر کس به هر قومی که مربوط، اگر قومش دوزدی باشه دفاع کنه، اگر همزبانش خائن باشه دفاع کنه. ما در طول تاریخ رئیسای جمهور در دنیا محاکمه شد، نخست وزیرا محاکمه شد، ما هیچ کس که از افغانستان که رفت محاکمه نشده. ما افغانا قطعا چی میگم، قطعا مرده بد نداریم و زنده خوب نداریم، و نمیتون مردمی هستیم.
خب بود پسان فکر آقای حافظی را میگیریم، منتها ما و شما خود اگه جوانهای عصر گذشته و هم جوانهای عصر نوستیم، یک خانم جوان، شنونده جوان ما که از این مسائل دور هستن و وصل شدن، خانم باران، خوش آمدین به برنامه.
سلام وقتان بخیر باشه جناب نظر صاحب، همچنان تمام همکاران دوست داشتنی رادیو خوب آزادی را سلام میکنم و همه میمانای ارجمندتان، مخصوصا جناب سعیدی صاحب گرامی را که یکی از استادان بیبدیل هستن. واقعا خوشحال هستم که صدایشان را دارم. جناب نظر صاحب عزیز، شما بسیار خوب فرمودین، استادا کار کردین ولی ما اکثرا کوشش میکنیم خود در کوچه اصلا شب بذاریم خود، یعنی با واسه ازی که چشمو میبینم ولی دستای خود را در مقابل چشمای خود میگیریم نمیبینیم هیچ چیزی را متاسفانه، و هیچگاهی تصمیم خوب هم گرفته نشده. یک مشکل بسیار کلان یا عمده ای که در افغانستان هسته تعرفه های گمرکی هسته که بیش از حد هسته، یا مثلا فکر بکنین خصوصا پاکستان سیاستی را که در مقابل افغان ها داره یک سیاست خیلی خصمانه ای هسته که ما شاهدش هستیم، مثلا این تعرفه های گمرکی که هسته یک مقدار خیلی زیاد مثلا مالی که به پاکستان میره، باز یک مشکلی که در قسمت سیاست به وجود میاد، باز اینا را متاسفانه متوقف میکنه، اینا فاسد میشن خراب میشن، مال باست تاجرای عزیز ما کسایی که سرمایه گذاری کردین اونا متاسفانه متضرر میشن، باز برشان اجازه میدن. اینی پالیسی متاسفانه میشه وقت جریان داشته، هیچ وقتی ما رای خود را مشخص نکردیم که خب درست است اگر هر مشکلی که هست دو کشور باید مقاماتش بینشینه و این مشکل ریشه‌کن بکنن، دیگه هیچ مشکل وجود نداشته باشه. این رایی که میتونه خیلی کمک کننده باشه، مثلا اگر یک گمرک مثلا رایش بسته میشه یا هر چیز دیگه ای که میشه، باز اینی مردم فقیری که در افغانستان زندگی میکنن اینا متضرر میشن که متاسفانه مواد خوراکی قیمت میشه، باز اینا متضرر میشن. خوب است که پلان پالیسی مشخصی از طرف دولت افغانستان یا حکومت افغانستان یا کسایی که در کشور پاکستان هستن یا ایران هستن، اینمی مشکلاتی که شاید به نظر بعضی یا اندک باشه ولی بزرگ است از نظر شخصی من، که خیلی میتونه کمک کننده باشه برای اقتصاد مردم افغانستان. امیدوار هستم روی از این کار شد، برای از این که مشکلات برچیده شده خوب است که تصمیم خوب گرفته شده و این جدی بگیره.
بله تشکر. خب شما یه ذره صبر کنید، بعض دیگه شنونده تلفن نمیکنه. حالا مشکلات ما که افغانستان نیست که در داخل تلفن داخلی نداریم، به شنونده ساده ما بسیار قیمت تمام میشه به خارج تلفن بکنه و هم خط اینترنتی درست نیست وقتی که واتساپ میاد دوباره قطع میشه. خب خانم باران، شما مهمان دیگر ما رو نشنیدین چون حالا قطعشتین، مهمان دیگر ما اونا مستعد هستن، آقای از رخش حافظی که تجربه کافی در این ساحه دارن. حالا از نا کدام سوال خاص اگر خود نداری من یک سوال میکنم. حافظی سه محترم دمو اصطلاحات بوده میگن که یک نفر از یک سوراخ دو دفعه از مار گزیده نمیشنه، مثلا یک دفعه که از اون مار گزیده شد باز دفعه دوم فکر خطور میگیره که در این سوراخ مار است، دست آدم اگر پیش کنیم مار میگزه. من تا این تقریبا این 50 سال است که حداقل که همیشه این مشکلات بروز کرده، چرا در 50 سال گذشته یک رای حل اساسی تر نشده؟ خب مثلا اگر یک رای پاکستان یک مشکل باشه، خب از ایران دیگه مشکل باشه، خب گفته شما مسائل ترکمنستان اینا شد و یک الٹرناتیو های پخته دوامدار ارزان این چیزا باید فکر میشه، چرا این کارا نشد؟ اینا این کارا که نشده حتما کسایی بوده که ملامت تیم ملامت ها چرا سب تثبیت نمیشه از امیال مثلا غیابی یک محکمه نمیشه، این یک معلومات به مردم داده شوه که این رهبرا بودن این کارا را نکردن که دیگه بر دیگرا درس شوه. نیستم حافظی، به نظر شما چطور است این سوال؟
خب جناب آقای نظر، اگر ما این موضوع را یک ذره ریشه‌دارتر ببینیم، بعد از حمله چنگیز از 800 سال به این طرف کشور ما در بحران به سر میبره، همین قلمرو به تمدنی ما در بحران به سر میبره، بعضی ها تانستن خواه نجات بتن، بعضی ها نتانستن، و ما بسیار وظایف خانگی داشتیم که تا بال حکومت های ما انجام داده نتانستن. یک دفعه یک کسی آمده و اقتدار گرفته، میگه خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود، این طرف حمله کو، طرف حمله کو، مسائل داخلی خوده پشتیگوش کردن و به فتوحات پرداختن، در حالی که خانه از پای بست به ایران بوده از اول، و به وضعیت مردم اعتنا صورت نگرفت. این معضلات 50 سال و یک قرن نیست، این بسیار ریشه تاریخی داره. شما این تاریخ قریب افغانستان را که بخواین 300 سال بسیار با وحشت و بربریت جنگ های داخلی بوده، برادرهای که دیگه خود کور کردن، یکی دیگه خود کشتن، برادرهای اصیل که از یک خانواده بودن، از یک پدر و گای از یک مادر و گای از مادرهای متعدد. این یک آسیب شناسی دقیق نیازمند است و باید ما در این مورد باید ما بسیار هوشیارانه و دقیق تمام فاکتورها رو در نظر بگیریم و اگر جوابی بکنیم و یک رای بیرون رفته باید ما مطرح کنیم که بر دائم به نفع مردم باشه. گاهی یک رژیم چپ میاد، گاهی یک رژیم راست میاد. در حال کمالیشان اتباعی این مملکت هستن، شهروندان این مملکت هستن، یا به اندازه خصومت دشمنی دارن که وقت اختلاف نظر کنه نمیتونه که سبب قتل یک کس شود. اما امیر قم شد بسیار بیرحمانه هم دیگر دریدن، هم دیگر کشتن، هم دیگر تیار. از جمله خود من 9 سال و 3 ماه و 11 روز بنی خانه رو کردیم، در حالی که هیچ متوالا نمیفهمد گناه من چی بوده. و با هزاران نفر دیگه دمون بندی خانه پوسیدن و دمون بندی خانه زندگی و جان و سلامتی خود از دست دادم. این قدر وحشت و این قدر بربریت چرا هست در نهاد ما؟ باید ما ایره یک فرافگنی بکنیم و ایره یک ارجاوی بکنیم که ما میتونیم انسانیتر، متمدنانتر، خوبتر و مطابق با معیارهای انسانی جهانی زندگی بکنیم. و حکومت های ما هم اکثرا حکومت خود ما نبوده، یا به تانک شوروی آمدن اینجا حکومت کردن بالای ما، یا در B-52 امریکا آمدن اینجا حکومت کردن، یا کشورهای همسایه اونا را سر غریبانه شد، باز کشورهای همسایه هم برای ما اقتدار تعیین میکنن. بران باید ما در قدم اول به درجه برسیم که خود ما از آمد خود تعیین کنیم، خود ما اقلاع خود در پالی هم قرار بدیم و مملکت خود بسازیم. و برای در قدم اول به نظر ما یک محور فکری ضرورت است. همه ای ما مسئول هستیم. جناب آقای سیدی دوست ما و همکار ما که او بشاره را شما خبر دارین که زدن در کلی شمرای مرمی و خدا رو نگاه کردن یعنی وقت مرده بود. دیگه او را جریان چکردن خبر دارین که در ملحظه اول ما براشن بودم. همین وضعیت به خاطر چی است؟ یا آقای سیدی چی گناه کرده بود که خود دستگاه جهنمی اقتدار اول مملکت قصد جان شکد؟ یا ما را تمام به کسی سر آو دادن؟ همینجا ما تمام روز با وطن خود خدمت کردیم، ریاست اتاق داشتیم و یک رقابت شدیدی که به دشمنی انجامیدی وزی که خود ارتقاب بخشن اگر کار خوب بکنی اینا از اصلاف در میگرفتن که ما کدر نمیتونیم، چرا یک آدم دیگه کار کدر میتونه باید ما رایش بگیریم. بلان ما به یک رستاخیز ضرورت داریم، نه تانه یک رستاخیز اقتصادی، یک رستاخیز سیاسی، رستاخیز فرهنگی، یک رستاخیز انسانی که ما تمام کمبودا و نارسایی ها را در تمام بخش ها در نظر بگیریم
بان.
و رای بین رفت پیدا بکنیم و امورای بین رفت که پیدا میکنیم باز نقشه را داشته باشه، دو باید اولویت ها تعیین شده باشه. ما توان از این داریم که وطن خود را نجات بدیم به شرط از این که از امکانات خود استفاده بهینه کنیم.
بله تشکر آفیس محترم. خب مهمان دیگر ما هم وصل شد، این بار نام متخصص جوان ماست، در جرمنی تحصیلات عالی ای دارن، آقای نصیر احمد راسخ که خصوصا تحلیلگر مسائل اقتصادی سیاسی هستن. آقای راسخ خوش آمدن سه به برنامه.
جناب نظر سرت و همچنان سلام خدمت همه بینندگان
شنونده عزیز محترم. تشکر راسخ صاحب. یک لحظه که یک شنونده ما هستن اونا را همراهشان خداحافظی بکنیم. خانم باران شما قناعتتان حاصل شد با جوابا، یعنی آخرین گفتارتان رو بگوین که باز از شما خداحافظی میکنیم. خانم باران
بخیر سلامت باشین. به یقین که سوالاتی را که شما کردین و پاسخ بسیار خوبم از طرف استاد گرامی ارائه شد و من جواب خود را یک پرسش در اخیری که بالاخره با وصل از اینکه جناب استاد اینمی وضعیت، البته این سوال من متوجه استاد حافظ گرامی میشه، اینمی وضعیت، اینمی حالتی که در ریان داره، با وجود از این که تمام کشورهای قدرت متاسفانه افغانستان رها کردن و ما سخت نیازمند از این هستیم که الله سرپای خود ما ایستاده شویم و به این فکر بریم که هیچ کسی نمیاد وطن ما را آباد بکنه. دینمی برهه مهم زمانی چه کاری باید صورت بگیره از طرف خود شهروندا، از طرف حکومت امارت اسلامی؟ بسیار تشکر، ممنون شما هستم، کامیاب باشید.
تشکر خانم باران خانه آباد. خب جوابتان بعض آفیزی سبرا خواد کردن. آقای نصیر احمد راسخ، شما همین موضوع مشکلات بین پاکستان و افغانستان، راه های ترانزیتی و همچنان پلن رابطه پاکستان با ایران و مسائل چابهار و هیئت های طرف طالبان و جمعیره میایه، این مسائل شما چونه میبینین؟ اگه این موضوعات تعقیب کردین، خب آقای آذرخ شافزی و آقای احمد سیدی مسائل تحلیل کردن از بودشان، شما اونا رو نشنیدین، خوبم شد که نشنیدین. ببینیم که شما در این موضوع چی میگن. از شما بشنیم آقای راسخ.
تشکر جناب نظر صاحب، موضوع جالب است. بله، در مسائل سفر فیلی که مولا برادر به ایران داشت با آیت خود، در اونجا بعضی قراردادهای را امضا کردن که در ضمن هم مسئله چابهار است، بندر چابهار را در خدمت افغانا گذاشتن. و طرف دیگه موضوع است که روابط پاکستان با ایران هم بر منافع پاکستان روی مسائل افغانستان میچرخه. و در اینجا باید یادآور شد که هر دو، ایران و پاکستان، یک وابستگی خاص سیاسی و اقتصادی با چین دارند و چین منبع یا مرجع تعیین کننده سرنوشت در منطقه از لحاظ اقتصادی است و دست‌اندازی های آمریکا و روس هم در اینجا خارج از موضوع نمی باشد. بنابراین ما می توانیم بگوییم که افغانستان و ایران و پاکستان در تمام معضلات و مشکلات مرزی و سیاسی و همچنان اقتصادی که دارند، اینا هیچ یکشان خود مختار نیستند. تحول و تغییر موضوع‌گیری های از یا وابسته به موضوع‌گیری های امریکا و چین و روس است. بنابراین چین امروز توانسته که راه های ترانزیتی را به جهان باز بکنه و افغانستان از این موضوع بیرون نگاه کرده و ایران میخواهد که از این طریق، اگر بتان از طریق خاک افغانستان، راه های ترانزیت خود با چین وصل کنه. و همچنان پاکستان میخواهد که در بدل بعض امتیازاتی که بر ایران بتن میخواهد مشترکن، در یک استراتژی مشترک افغانستان در بین دو فشار نظامی، سیاسی، استخباراتی هر دو قرار بتن. بنان ما در اینجا وضعیت فعلی افغانستان طوری میبینیم که از یک طرف افغانستان در حد داخلی خود تا اندازه یک دست و از لحاظ نظامی یک قدرت حاکم است در افغانستان، ولی از طرف دیگه میبینیم که تشبثات طالبای افغانی بر طالبای پاکستانی در امورات سیاسی و نظامی اسلام آباد هم اینجا یک اختناق و روش عدم اعتماد بین یک دیگر ایجاد کرده و پاکستان کشور با تجربه در مداخلات افغانستان هرگز سکوت ندارد. و رفتن مولا برادر در سفر ایران، البته اینا از لحاظ فهم سیاسی و دیپلماسی و همچنان از لحاظ دولتداری آنقدر در حد نیستن که کوالیفیکیشن باشن بتانند قضایا را با یک تحلیل سیاسی از گذشته و حال و آینده بررسی بکنن. بنابراین این سفرها یک سفرهای هستند که از بیکاری اینا چی بکنند؟ باید آلای دست از اینا باشد تا طور که معلوم است خود نماینده و یا صلاحیتکار ایران در افغانستان تأمین کننده ای روابط بوده، دعوت کننده ای سفر بوده و در اینجا ما نمیتونیم کلم دستاورد بر افغانستان داشته باشیم. بنابراین چون افغانستان در معرض تعرض نظامی پاکستان ایران قرار داره فعلا و طالبا فقط وقت ضایع میکنن در اینجا.
خب شما که در اروپا تشریف دارین، مطبوعات اروپا رو اینجا رو تعقیب میکنین، این مسئله جنگ فلسطین و بگویم که اسرائیل فعلا جریان داره، ایام یکی از سببا نیست که ایران یک دفعه وقت طالبا خواست روابط دیپلماسی خود یک ذره تقویه بکنه؟ برای اینکه دوج از یک طرف چین مثلا 7 کشتی تیاره وردار و قوی خود در عموم نزدیکا آورده و امریکا کشتیاش هست نزدیک عمو فلسطین، اینجا روسیه از دیگه طرف میگه که اگر کدام کار کردین کشتیای شما در تیزرس راکتای ما هست و از این قبیل مسائل، ای هم یک سبب هست یا نیست که ایران فکر میکنه که شاید امریکا طالبان مثلا استفاده کنه یا کار کنه اگر جنگ صورت بگه، خدای ناخواسته جنگ سوم جهانی واری یک چیز تحلیلگرای بین‌المللی هر چیز احتمال در نظر میگیرن، منتها ما در دست کدام چیز سندی نداریم روی از این موضوعات صحبت بکنیم. منتها شما چی فکر میکنین، یعنی احتمال، یعنی جنگ احتمالی در شرق میانه، یعنی که کلان شوه حزب الله در موضوع داخل شوه و ایران داخل شوه، در اون صورت شاید ایران نمیخواد که یعنی از افغانستان یک کم که راحت باشه، چی فکر میکنین، چیز منطقی است یا نه این سوال؟
در حقیقت موضوع کمک وره پیشتر از جنگ فعلی که در شرق اوسط واقع شده بین اسرائیل و غزه، اگر یک چند ماه پیشتر مطالعه بکنیم، یک بار بیاد دارن که بعد از سالهای سال با میانجیگری کشور چین بین ایران و کشور سعودی عربیا یک تعاملات و توافقات صورت گرفت که اولین نشست های صلح‌آمیز اینا کردن و در اونجا امیدواری و این می رفت که ایران و سعودی عربیا بتانن اختلافات خود کنار بگذارن. معلوم دار اینجا چین بسیار روش موفقانه را در پیش گرفت ولی نتانست از او بهره درست بگیره، برای اینکه کشور سعودی وابستگی های خاص خود با غربی ها و با آمریکا داره، آنقدر آسان نیست که دفتن به آغوش چین بغلطد و ایران هم در این جنگ منتظر است که چین و روس و نورد کوریا چی عکس العملای نشان میده و طور که آدم میبینه در تاریخ خود ایران هیچ وقت صادق نبوده و نه با طالب و نه با همپیمانای خود، چنانچه در مسائل غزه که اینا هماهنگی با حماس داشتن و حزب الله را در سالهای سال است که اینا حمایت کردند و حزب الله فعلا وارد جنگ نشده، وقتی که وارد جنگ نشده معنای از این است که ایران تماشاگر صحنه است و مردم غزه را در اونجا تنها گذاشته و امریکایی ها و همچنان همپیمان بزرگشان یعنی مرکزیت اقتصادی که اسرائیل است این موضوع را خوب میفهمند، اونا با سادگی کارهای خود پیش میبرند و احتمال جنگ که از طرف ایران صورت بگیره در حد صفر است، ولی اگر اسرائیل بتانه در غزه موفقیت داشته باشه بعدا احتمالش از به طرف سوریه و همچنان به طرف لبنان ساحه خود برای آینده وسیع بسازه تا یک کشور مستقل اشغالی را در اختیار داشته باشه. در اینجا ما میبینیم که سیاست طالبا در موجودیت جناب متقی وزیر سرپرست وزارت خارجه طالبا، متقی یک سیاست داره که وابستگی های خود با کشورها داره و یک رول بسیار خوب را مثل پاکستان بازی میکنه، هم ایران هم پاکستان هم چین هم آمریکا هم روس انتظار میمونه که یعنی با شما هستیم، ولی در حقیقت میخواد که جلب توجه همه را بکنه، چنانچه که کسی در یکی از مجالس برای جناب متقی پیشنهاد کرده بود که شما افغانستان غیر منسلک اعلان کنین، متقی گفته بود نخیر اگه کار بکنیم اکثریت مطمئن میشه، بگذار که ما در معامله با کلگی باشیم تا از کلگی استفاده کنیم. خب این چیزایی است که سیاست های معقول نیست، برای اینکه طالبان موضع‌گیری ثابت در رابطه با مسائل امنیتی در داخل ندارند. یک حکومت که وابستگی های کلی با مردم خود نداشته باشه، مورد حمایت مردم قرار نگیره و خود نظام تفقد از مردم نداشته باشه، همچون نظام ها آینده نداره و غربی ها به شمول ایران و همچنان چین میفهمه که طالبان یک قدرت عملی نیستن، فقط یک قدرت هستن که فعلا در داخل افغانستان تانستن به اثر دیکتاتوری و هم تنها حفظ امنیت، نه انکشاف و پیشرفت و نه یک استراتژی برای آینده افغانستان، هیچ چیز دارن، تمام توجهشان به کشمکش های داخلی قوی ساختن حلقه های اردو و نظامی در بین گروه های خودشان است.
خب حافظی صاحب محترم، شما آقای راسخ شنیدین، آقای سعیدی رو شنیدین، اگر مسئله افغانستان از نقطه نظر جغرافیایی یک دفعه از نظر بگذرانیم، از یک طرف همسایه پاکستان رو ببینین، از دیگر طرف ایران رو ببینین، او شمال هم سه جمهوریت که از شوروی جدا شدن اونا هم سیستمای یک حزبی واری و دیکتاتوری واری یک قسم هستن نجیب غریب، او طرف هم از واخان اینجا چین در نظر بگیرین یک قدرت است. این افغانستان دور پیشش تر یک شرایط قرار گرفته، در یک منطقه جغرافیایی قرار گرفته که برازی تر یک رفرای نابغه و پخته با کار است، یعنی که این افغانستان از این پچاله نجات بده، از این گودال سیاسی بگویم نجات بده. شما پس منظر چگونه میبینید؟ نمیز یک چیز دیگه هم یادم آمد که در دوران ظاهر خان یک نفر پاسپورت افغانی را گرفته از امیج از ایران که میرفت تا جرمنی را کسی برش نمیگفت که تو ویزه داری یا نداری، منتها امروز از ولایت تا ولایت هم یک پخر ویزه کار داره. از او خاطر شما چگونه میبینین راه حل چاره را؟
خوب، یک سوال بسیار بارنج و پیچیده است و پیشتر به شما عرض کردم که کارهای اجرا ناشده زیادی ما داریم. در قدم اول خو گفتم که حکومت‌های ما را دیگران تعیین میکنند، ما تا بال خود ما قادر به این نشدیم که زحمت خود خودمون تعیین کنیم. ما حکومت جدید ما هم در اثر توافق در دوحه صورت گرفت بعد از مبارزات که اینا کردن، بالاخره مو فرجام کارشان همو موافقت نامه بود. بنابرای دلیل ما در قدم اول نیازمند ای هستیم که خود ما سرنوشت خود خود ما تعیین بکنیم، حق خود ارادیت خود پیدا بکنیم و ما توان از ایر پیدا بکنیم که طوری که میخواییم مملکت خود اداره کنیم. از طرف دیگه افغانستان سهمی جنگ های نیابتی است، همی موقعیت جیوپولیتیک و جیوستراتیجیک و جیوکانومیک که ما داریم هم امتیاز است هم بلای جان ماست. ما کوتاه‌ترین راه بین آسیای مرکزی و یوروشیا با هند هستیم، با نیمقاره هند که پاکستان هم شامل از اوست و بنگلادش هم و خود هند هم و نیپال هم و سریلانکا و یام، و از طرف دیگه ما کوتاه‌ترین راه بین آسیای شرقی و آسیای غربی از راه زمین هستیم. ما میتونیم ایران و کشورهای خلیج از طریق خاک خود به چین وصل کنیم، تا به ترکیه و تا به آسیای صغیر. بنابرای دلیل ما یک موقعیت بسیار حساس داریم و بسیاری از جنگ‌های نیابتی بر سر تصرف عمی امتیاز است. بنابرای دلیل چه قسم ما مدیریت کنیم؟ طوری که شما فرمودیم باید رهبرای ما مردمای دانا، توانا و مخلص باشن. بسیاری ها شاید دانایی معینی داشتن اما اخلاص نداشتن، اونا فقط در این فکر بودن که از موقعیت خود به حیث افزار استفاده کنن و برای همی نفس اماری خود یک چیزی پیسه جمع کنن بخیزن برن. اما رهبرهایی که دنیا رو تغییر دادن اونا همیشه فقیرانه زندگی کردن. شما گاندی رو میبینین که در کدام از او که مردم یک تیاقش بود و یک نان لونگ، و یا که یک کشور بسیار کلان پهناور را اداره میکرد که در قلمرو از او آفتاب غروب نمیکرد. یا به می ترتیب شما می دین سیاوپنگ و خود موسونگ یا او طرف دی وقت جدید ما شما نلسن ماندیلا را ببینین که سالها بندیخانه را تیر کرد، یک مملکتی را که غرق شده بود رفته بود در اپارتاید و در وحشیانه ترین شکل شیوه های استبدادی بسر می بود، به یک کشور پیشتاز تبدیل کرد و به حق بر از در باره از او کلینتون، بیل کلینتون رئیس جمهور وقتی امریکا گفته بود که نلسن ماندیلا وجدان بشریت معاصر است. ما هم ضرورت به متو اشخاصی داریم که باید ورزوی یک نوزت فکری کلام بکار است که از بین از او ازامت پیدا شود. ازامت برای ما نه امریکا تا این قدم ایتانه، نه روس، نه پاکستان، نه ایران، نه کسی دیگه، و خود ما هم در یک موقعیت قرار نداریم که کار بکنیم. فقط میتونیم یک نوزت فکری و رستاخیز همگانی در جهت پیشرفت و ترقی در تمام عرصه‌های زندگی از جمله برای ساختن یک الترناتیو توانا و دانا استفاده بکنیم.
بله، خب یک شنونده بگوییم دیگه، خانم ناجیه سپوجمه پیوندی وصل شدن، ما خود ما تلفن کردیم به شنونده برای اینکه مصرفشون قیمت نشه. خانم پیوندی، به آخرین لحظه برنامه آخرین شانس شماست که چی سوال دارین راجع به حل راه حل مشکلات بین پاکستان و ایران و راه های ترانزیتی؟ کدام نظر خاصی دارین یا سوال خاصی دارین بفرمایید.
سلام و وقت بخیر، آرزو دارم همه تان جور صحتمند باشین. سلام تقدیم میکنم به مهمانان گرامی، امیدوار هستم که در پناه حق باشن. سپاسگزار شما هستم که فرصت دادین برای ما هم که ما بتونم چند سوال یا کلمه به عرض برسانم. سوال ما هی است که آیا بین ای که مهاجرین افغانستان را از پاکستان اخراج کردن در افغانستان، آیا یعنی ارتباطی که البته سابق داشتن را دوستانه بود، آیا او هم وجود داره یا خیر، یا که بینشان اختلاف نظر یا اختلاف دوستی وجود آمده تا که مشکلات به بار بیاره در قسمت واردات و صادرات؟ آیا این مشکل ربطی به اینی اخراج مهاجرین از پاکستان در افغانستان داره یا خیر؟ اگر اینی رای حل فکر کردین یا هم مشکل به وجود میاره نمیاره، اینا برای مردم و برای شنوندگان اگر واضح بسازین فکر کنم خوبتر میشه.
بله بسیار تشکر. خب آقای سعیدی، شما کارشناس و امور سیاسی هم هستین، در پاکستان هم دیپلمات بودین، سوال هم شنیدین، شما یک جواب خلاصه بتین ببینیم که چی میگین.
بله، آدمی روابطی هستنه بوده که طالبان افغانی نتونستن یا نخواستن خواسته های تمام پاکستان قبول کنن، باعث ایزی شده که به سرمای زمستان مهاجرین بیچاره ما سرگردانن، پشت یک لغمه نانی، پشت یک گلاس اوی سرگردانن، یک بحران فراگیری که دو فاجعه جبران نفذیر پیش رو خواهد بود به بار آورده. من باور دارم که مهاجرین اگر طالبان به ولایت میورن، در ولایت هم بعد مشکلات ایجاد خواهد شد، مسائل قومی و زبانی چالش های خواهد شد، و این مهاجرین که در سرمای زمستان برشان خانه تدارک دیده نشده که نمیشه دیده نشده، اینا در ایام زمستان تلف میشن، یک بحران فراگیریه و طالبان توان حلی یا مدیریت این بحران رو ندارن. جامعه جهانی هم تا روز اون چی که لازم است گام های موثری بر نداشته. یک چیز دیگه نظر آقای نظر میخواستم که بیشتر دوستانه بگم که من فکر میکنم که بعد از جنگ فلسطین و اسرائیل یا جنگ حماس اسرائیل، دنیا باید مردم دنیا به این نتیجه رسیدن که دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان، اینا گپای بسیار میان تهی است. هر کس قدرت داره، هر چی میخواه میکنه، و من باور دارم که جنگی که حالا در فلسطین است، امریکا به این جنگ ضرورت داره، اسرائیل هم، نتانیاهو محبوبیت خود باخته، ضرورت داره تا جنگی باشه به صدارت بمانه. بایدن محبوبیت خود باخته، جنگی باید باشه که تا حضور پیدا کنه در خلیج فارس و شرق میانه، به خاطر اینکه افغانستان از دست داده. من باور دارم که اوکراین هم به سرنوشت افغانستان گرفتار میشه، اجالتا بین چین به خاطر تایوان با امریکا جنگی نخواهد شد، اما من از انکشاف جنگ شرق میانه تخت میترسم.
خب بیام مزار نظر شما، منتها ما باید استودیو رو ترک کنیم. آقای راسق، بر شما وقت نمیمانه، بسیار زیاد تشکری میکنم از تمام مهمانای محترم، آقای آذرخش حافظی، آقای احمد سعیدی، آقای نصیر احمد راسق که به برنامه امروز اشتراک کردین. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچه رحمت باران خدایی، با گلها نعمت از با من جداییست، اگر باران اشک جاری باشه، زندگی به تو بر من بنواییست.
باران خوش ندارم